أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بحث بنا در مشاعر، احداث بنا در مشاعر مثل منا، در اون قسمت اول که آیا بنا به قصد تملق، برای تملق در این مشاعر از منا و مشعر و عرفات اینا گرفته، در اینا جایز است یا جایز نیست، وجهی که ذکر شده بود برای بنا در جایی که نسبت به قسمت ها، نسبت به همه اون مناطق یا کثیری که موجب زیغ بر ناسکین و بر حجاج هست، دلیل بر عدم تحقق ملکیت در این موارد چیه؟ این یک برای این وجوهی گفته شده. یک وجه همین بود که در کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بود که این از ضروریات دین مورد تصادم بین المسلمین که مالک نمی شوند آباد کنندگان در این اراضی، در این اراضی که مصداق مشعر هست. غیر از اون بعد در کلام محقق در شرایع استدلال شده بود به این که چون بعد دوم در حقیقت این بود که چون شارع اینها را اختصاص داره برای عبادت، پس نتیجه این حرف این میشه که تملک اینها و تعرض لتملک اینها جائز نباشه، چون تملک این زمین ها موجب تفویت اون مصلحت و اون غرضی می شود که مورد نظر شارع در این مشاعر بوده. خب در این وجه دوم، اشکالی که به این وجه دوم وارد میشه، وارد شده بود، عبارت از این بود که بله، ولو اختصاص مشاعر به موطن للعباده به حسب قرار شرع و جعل شرع معلوم هست، قابل انکار نیست، ولی این مقدار مانع از تملک نمیشه. بله، تملک نسبت به این اراضی به نحو مطلق که مالک بتواند مستبد به این اراضی باشد و جلوی تصرفات دیگران را بگیرد، این نحو از تملک با اختصاص مشاعر به محل عبادت سازگاری نداره. ولی اصل و تملک به نحوی که شخص هم مالک باشد نسبت به این زمین ها و این بناعات احداث شده و هم نتواند جلوی استفاده دیگران را بگیره، در حقیقت یک ملکیت مقیده، یک ملکیتی که مشغول هست این مملوک به حق غیر، این نحوه از ملکیت برای شخص پیدا بشه منافات با اون غرض و مصلحت مورد نظر در این اماکن عبادت نداره. پس این وجه نمیتونه بله دلیل بر این مطلب باشه. وجه دیگه‌ای که به او استدلال شده برای این معنا که در کلام مرحوم صاحب جواهر اشاره به اون شده، اینه که در حقیقت این که احیا موجب تملک، موجب ملکیت برای محیی بشود، این احتیاج به دلیل داره. این که به وسیله احیا شخص مالک بشه احتیاج به دلیل داره. دلیلی که در مورد مملکیت احیا آمده است، دلیل اینه که کسی که زمینی را آباد کرده، مقصود زمین مواده، یعنی چیزی که مواد هست، زمینی که مواد هست، اگر شخص در او احیا انجام بدهد به ساخت، به بنای ساختمان یا به غرس اشیار، زرع، زراعت و اینها، این مالک میشه. اونی که دلیل اومده اینه، احیا در مورد اراضی مواد موجب ملکیت میشه، و لا دلیل ملکیت مملکیت احیا نمیگه زمینی که اونم موادی که مورد حق غیر نباشه، و الا در جایی را که مثلا زمین فعلا مواد هست ولی این زمین مملوک غیر هست، سال قبل درش کشت میکرد، امسال به حالتی در اومد که الان مواد بوده، دلیل مملکیت احیا اینجا را نمیگیره. جایی که مواد باشد و مورد اختصاص به شخصی هم نداشته باشه، اینجا ادله احیا موجب دلالت بر ملکیت میکنه. در غیر این مورد احیا موجب ملکیت نمیشه. روی حساب مثلا اگه در مورد از باب تنظیر و برای استشهاد نسبت به فرمای صاحب جواهر عرض میشه که مثلا در مواردی که زمینی مثلا بعضی از مزاره برای مزاره برای زمینهایی که بله درش زراعت میشه یا باغ هست اشیاره، یه حریمی برای این مزاره قرار داده شده، این حریم ملک غیر، ملک شخصی نیست، بلکه تا حریم قرار داده شده برای مزاره تا اون امور لازم برای مزرعه در اون انجام بشه، بار کردن محصولات و غیره این در اونجا انجام بشه. حالا این در مورد حریم اگر موال باشه، کسی بیاد حریم مزرعه را آباد بکنه، این محیق مالک این زمین که نمیشه، ولی این مواد هم هست، ولی موادی است که مختص متعلق به غیره. اون مقداری که از دلیل استفاده میشه اینه که احیا در مورد زمین موادی که خرابه هست و اختصاص به غیر هم ندارد برای جهت خاصی قرار داده نشده، احیا در اونجا موجب ملکیت میشه. خب اون دلیل مالکیت اینجا رو میگیره. در محل بعض که زمین در منا هست، در مشعر هست، این از موضوع ادله ملکیت بالاحیا خارجه، چون به تعبیر صاحب جواهر اینه که اون موادی که احیای او موجب ملکیت میشه، مواد به این معناست که معطل از انتفاع باشه، یعنی برای انتفاع در جهت خاصی قرار داده نشده باشه، در این مورد احیا موجب ملکیته. اما بله، در جایی را که زمین از جهت آبادانی ظاهری بنا نداره، مزرعه نیست، شجر نداره، ولی برای جهت خاصی، انتفاع خاصی اختصاص داده شده، این مورد مصداق مواتی که من احیاها ملک نیست. مشاعر از این قبیل هستند، فرموده این مشاعر لیست من الموات الذی و به معنی المعطل عن الانتفاع. مشاعر زمین مواد، زمین مواد نیست، مصداق مواد نیست که احیا درش مملک باشه. چرا؟ چون مواد به معنای معطل از انتفاع هست، این زمین مشاعر معطل از انتفاع نیست، این قرار داده شده برای اینکه شارع، برای اینکه مردم بیان در اینجا وقوف بکنن یا اعمال خاص را درش انجام بدن. فرموده این از مواد نیست، فضلن از ان وضع ید سایر المسلمین علیها و تعلق حقوق بها، این اصلا زمین مباس نیست، بلکه قرار داده شده برای این، این مانع از ملکیت بالاحیا میشه. علاوه بر این که اگر این در اینجا ولو زمین مواد هست، ولی قبل از اینکه شما درش بنا بسازید، مسلمین اومدن دست گذاشتن تو این زمین برای انجام اعمال در ید اینها واقع شده، با متعلق حقوق اینها شده. ولو بله در اینجا علاوه بر اینکه از نظر شارع مورد بله معطل از انتفاع حساب نمیشه، بلکه جایی است که ید مسلم برش واقع شده. احیا در جایی مملک هست که اون زمین مورد احیا در ید شخصی نباشه، و الا اگر اشخاصی در این زمین دست گذاشتن برای جهاتی، مثلا حتی تهجیر کردن یا برای جهت دیگه، برای استفاده های دیگه، ولی مالک نمیخوان بشن، ولی دست گذاشتن برای استفاده کردن، در این مورد دلیل احیای مملکیت احیا اینجا نمیاد. این بله فرموده که این مورد اینه، بلکه این بالاتر میشه گفت که این اصلا از مواردی است که این مطلب دوم، ترقی دوم، ترقی سوم اینه که اصلا این از مصادیق وقف، در حقیقت همونطور که مثل وقف حکم وقف را داره. چجور ادله مملکیت احیا موقوفات را شامل نمیشه ولو مخروبم باشه، موقوفات را شامل نمیشه، مشاعر را هم شامل نمیشه. چرا مشاعر را شامل؟ چون مشاعر به منزله وقف، وقف بله وقف نسبت به نوع ناس عبارت از اینه که با صیغه وقف مال مملوک خودشون را در جهت خاصی قرار بدن. خب اینجا در مورد مشاعر شارع مقدس که مالک حقیقی نسبت به این زمین ها بوده، این زمین مشعر را برای این جهت قرار داده دیگه. این جهت قرار دادن دیگه از وقف شخصی که از اشخاص صادر میشه، از او که دیگه کمتر نیست. این به جعل الهی برای این جهت، برای جهت خاص قرار داده شده. به همون مناطی که ادله احیای اراضی شامل موقوفات شخصی نمیشه، به همون مناط شامل مشاعرم نمیشه، چون در مشاعرم در حقیقت وقفه به این جهت. جعل الهی برای این جهت، این که محل عبادت قرار داده شده، این موجب اختصاص برای این میشه. در حقیقت میشه مثل بله یعنی وقفی که در صیغه خاصی از صیغه های متعارف وقف خونده نشده، ولی به صورت طبیعی به این عنوان برای این جهت قرار داده شده، عملا برای این جهت قرار داده شده به جعل الهی. فرموده مثل مواردی که خداوند متعال اینا رو به عنوان مسجد قرار داده بدون اینکه صیغه وقف خونده بشه، مثل مسجد الحرام، مثل مسجد کوفه و نظارین ها، ولو صیغه خاصه قرار داده نشده، ولی به حسب جعل الهی مختص برای صلات مصلین شده. چطور در اونجا احکام وقت پیاده میشه و احیای در اون موارد موجب ملکیت نمیشه؟ مشاعر میشه از این قبیل. این بعد روی حساب اون این که در این موارد در مشاعر احیا موجب ملکیت نمیشه، وجه اینه که در حقیقت ادله احیا این موارد را نمیگیره. ما اطلاقی در مملکیت ادله احیا نداریم که این موارد را شامل بشه، بلکه ادله احیا مختص به غیر این مشاعره. حالا چرا مختص به غیر این مشاعره؟ به سه بیان و سه تقریب. یک تقریب اینه که این مواد به معنای معطل عن الانتفاع، این معطل از انتفاع نیست. بیان دیگر اینه که این بله ادله احیا جایی را که عرض در ید مورد وضع ید اشخاص باشه اونجا رو نمیگیره. در مانن و فی در مشاهد مسلمین ید گذاشتن. تقریب سوم اینه که این به منزله وقف برای جهت خاصه. ادله احیا که یور موقوفات را نمیگیره این مورد را هم نمیگیره. این وجه بله سوم که در حقیقت حاصل این وجه سوم زیغ در حصول ملکیت بل احیا هست. ادله احیا دلیل مطلقی که حتی این فرد را شامل بشود ما نداریم، نه اینکه دلیل داشته باشیم در مقابل دلیل بخواهیم به وسیله قرینه مقیده و مخصصه مورد مشاعر را از اون دلیل از اطلاق دلیل بخواهیم خارج بکنیم. بله این در جواهر، در جواهر در ذیل همون عبارت شرایط که از شرط و صالح اینکه شارع اون رو مشعر عبادت قرار نداده باشه شو فرموده که این در اینجا در هم احیای مواد اونجا فرموده که این بله از مثل اماکن منا و مشعر و عرفه از اماکن مشرفه اینها در مورد اینها احیا مملک نیست، به خاطر همین تقریبا در عبارتش اول اون نفی مواد بودن را بیان کرده بعد در با بل ترقی کرده به مواردی که وضعیت شده از جهت وضعیت، در مرتبه سوم هم ترقی کرده با بل به جایی را که به اون حیفیت وقف بودن، به اینکه اون نکته وقف در مورد این مشاعر هم وجود داره. نکته اختصاص دادن مالک مال خودش را به جهت خاصه، این نکته در وقف به صیغه وجود داره، در مشعر در مشاعر این نکته وجود داره چون مالک حقیقی این را برای جهت خاصی قرار داده. خب این در حقیقت حاصل این ستا تقریب به این امره که دلیل احیا اطلاق نداره که شامل این مورد بشه، بلکه از همون اول منصرف از این مورد مختص به غیر مشاعر هست. این وجه بله سوم، این وجه سوم این که ما در ادله احیا اطلاقی نداریم، اصل این مدعا تمامه، منتها هر سه تا تقریب برای این مدعا صحیح هست یا بعضی یعنی تقریب اشکال داره. تقریب اول که معطل نیست این تقریب اشکالی نداره، تقریب دوم هم اشکال نداره، اما تقریب سوم این که این حکم وقف را داره چون مالک حقیقی این را وقف کرده، این بله مالک حقیقی این را وقف کرده، این که حکم وقف را در مورد پیاده بکنیم اشکال اینه که در مورد وقف اونی که مالک اعتباری هست وقف میکنه، این به خاطر ملکیت اعتباری اون وقف که بله مقصود و غرض مالک اعتباری زمین باشه امضا شده و تنفیذ شده، اما اینکه در این را در مورد ملکیت خداوند متعال پیاده بکنیم با توجه به اینکه در مورد اینها ملکیت در مورد خداوند متعال ولو ملکیت اعتباری نسبت به اشیا و اعیان معنا داره و ممکن هست، ولی عملا به حسب مقام اثبات دلیلی بر ملکیت اعتباری در موارد ما در نوع موارد نداریم. در اینجا ولو ما ملکیت حقیقی خداوند متعال در اینجا وجود داره، ولی ملکیت اعتباری چون در ادله نیومده در مقام اثبات ما کاشف از ملکیت اعتباری نداریم، نمیتوانیم اونچه که در وقف از مالک اعتباری ثابت هست من الاحکام و الاثار، اون احکام و آثار را در مورد جعل و اختصاصی که از مالک به ملکیت تکوینیه و ملکیت حقیقیه هست در اونجا بار بکنیم، نه اون ممکنه این تلازم با هم دیگه ندارن، ولی اون تقریب اول برای این وجه سوم و تقریب دوم مشکلی نداره. وجه بله اینکه خداوند متعال این از جهت اینکه این برای این جهت قرار داده شده. فرض اینکه شارع گفته که این اینطور باشه، یعنی قابل استفاده، اینو قرار داده برای عبادت، اینکه قرار داده برای عبادت در این حال اشخاص مالک بشوند ولی اون استفاده عامه الناس برای عبادت هم تحقق پیدا کنه، قابل با اون قابل جمع دیگه. نه خب احکام تمام احکام وقف رو داره، در اونجا در وقف ولو منافات با او هم نداشته باشه، ولی وقتی که واقف این را برای این جهت قرار داده دیگه اون مال با احیا قابل ملکیت نیست، چون خود اون واقف در ملک خودش بوده، ملک اعتباری خودش وقتی که برای مسجد قرار داده شده مسجد دیگه، الان ولو مسجد الان ملک نیست، از ملک او خارج شده، ولی چون او مالک اعتباری بوده الان باید به همین صورت باقی بمونه و دیگه قابل ملکیت برای محیین نیست. ولی در جایی را که ملکیت اعتباری نباشه، فقط به عنوان مالک حقیقی، شارع این را قرار داده برای عبادت، برای محل عبادت. خب اون چه که مزاحم با این قرار دادن باشه، بله اون معنا نداره، به طریق اولا معنا نداره، چون وقتی مالک اعتباری اگر چیزی را قرار بده مزاحمت با غرض او، مزاحمت با غرض او ممکن نیست، مالک حقیقی اگر یه امری را برای جهتی قرار داده باشه مزاحمت با غرض او و با مصلحت مطلوب او جایز نیست. این مقدار درسته، ولی اینجا تملکی که در مورد اراضی محقق میشه اگه تملک مطلق باشه که افراد بتونن مستبد به تصرف در این باشن، یمنع الغیر از تصرف، بله این مزاحمه با اون مصلحت و غرضه. ولی ملکیت مقیده، ملکیتی که مشوب به حق غیره، متعلق حق غیره که دیگری هم میتونه تصرف کنه، این که مزاحمت در کار نیست، مزاحمت در کار نیست، ما بگیم اون حکم وقف اینجا میاد احتیاج به دلیل داره. این ملاک نیست، این اون حکم وقفه، این واقف این کار رو انجام داده، ولی دلیل نفوذ وقف الوقوف على حسب ما یوقف و اهلها گفته که چون این رو برای این جهت قرار داده، برای مسجد قرار داده، به همون حال باید باقی بمونه، دیگه قابل تملک از نایه دیگران نیست، این چون اون قرار داده ملاک ما فرض اینکه ما دلیل الوقوف دلیلش غیر از این نداریم دیگه. خب این حکم نه بخاطر این که نه ملاکش این نیست، ما اونی که داریم اینه که حکم در وقت این که در مورد مسجدی که وقف شده، در مواضع دیگه‌ای که وقف شده، این مال موقوفه قابل تملک بالاحیا نیست، دلیلش این نیست که چون مالکش اینجور خواسته، دلیلش اینه که ادله الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها تنفیذ کرده است این را، به گفته به همون نحو باید بمونه. ولی خب این دلیل در جا در موردی که وقف از ناحیه مالک اعتباری محقق بشه اونجا را شامل میشه، ولی در مورد مشاعر مالک اعتباری که این را برای جهت خاصی، لم یجعل برای جهت خاص، مالک حقیقی و این را قرار داده برای جهت خاص، خب وقتی به عنوان جهت خاص قرار داده عنوان وقت بر این صادق نیست، عنوان وقت برای صادق نیست، وقتی عنوان وقت برای صادق نبود، این که چون مالک حقیقی هست برای این جهت قرار داده نباید مخالفت با او بشود، این رو همه قبول داریم، روی این حساب تملکی که مخالف با اختصاص مشاعر به عبادت باشه اون تملک صحیح نیست، محقق نمیشه. ولی اون تملکاتی که منافات با این قرار نداشته باشه، با این مطلوب نداشته باشه، در مورد وقف ما به خاطر ادله نفوذ وقف ملتزم به این میشیم. ولی در جایی که مصداق وقف عنوان وقف نیست، کما هو الحال فی المشاعر، وجهی نداره که اینو حکم را ملتزم بشیم. ولی اون تقریب اول و دوم تقریب تمام. وجه سومی که برای تملک، برای منع از تملک نسبت به مشمل بله؟ وجه چهارم بود. وجه چهارمی که برای این ذکر شده همون روایتی است که در کلمات عامه به او اشاره شده، در اون روایتی که از عایشه نقل کردن که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که آیا برای شما بیتی در منا فراهم بکنیم، تهیه بکنیم، بنایی بسازیم که در مقابل تابش آفتاب اینا سایه برای شما باشه، سایه بیاندازه که شما اذیت نشید از بله گرمای خورشید، از من الشمس. حضرت فرمود نه، چنین کاری اجازه این کار رو نمیدم. انما هو مناخ من سبق الی. خب به این بیان که خب حضرت فرموده که بنا ساختن درست نیست، بلکه منا باید به این به نحوی بماند که محل استفاده هر شخصی باشه که سبق علیه، برای استفاده عام ناسکین و حجاج باشه، نه اینکه شخصی اختصاص بده قسمتی را به خودش و بله به عنوان بنا و بیت خودش باشه. خب گفتن از این تعبیر استفاده میشه که بنای اختصاصی، بنایی که شخص برای خودش مختصن بخواد ایجاد بکنه، این جایی نیست، باید به همون حالت آزاد بمانه، حالت غیر مختص به شخص خاص بمونه، باید به نحو معرض استفاده عام باشه، کل من سبق الی اولای به او باشه، نظیر مساجدی که کل من سبق الی احق به اون موضعی است که درش قرار گرفته. این استدلال به این روایت. خب اشکال در استدلال به این روایت اینه که این روایت من حیث السند روایت معتبر نیست، هرچند در کلمات عامه نسبت به این روایت در نوع کلمات اشاره شده که این روایت جز روایات معتبره هست، چون این روایت را ابو داوود هم در بله سنن ابو داوود و ترمذی ابن ماجه همه اینها نقل کردن، بله از یوسف بن ماهک، از مادرش مسیکه، از عایشه. در نوع کتب عامه در بررسی سندی این روایت گفته شده به این که این روایت صحیح است، به حسب اعتبار اونها حاکم نیشابوری گفته این روایت صحیح است، یا نووی در گفته به این روایت اسنادهو جید، یا ذهبی گفته اسنادهو صالح، ابن قیم گفته این روایت هذا الحدیث حسنان عند اهل علم بالحدیث. ولی بعضی از خود علمای عامه گفتن نه، این روایت من حیث السند ضعیفه، چون بعدش عایشه اینها بوده، اونا از اون جهت اشکال نکردن، ولی گفتن این مسیکهی که در این روایت واقع شده ما در مورد جرح و تعدیل او به چیزی برخورد نکردیم، راوی از این مسیکه هم فقط پسرش هست، این شخص راجب مسیحه ما از حال او خبر نداریم، چطور این روایتی که در شخص مجهول واقع، این روایت رو شما روایت معتبره حساب میکنید؟ حتی به حسب رجال عامه هم این روایت من حیث و سند مورد اشکال قرار گرفت، فضلاً از اونچه که در رجال ما به حسب مبانی رجالی ما هست که این روایت واجد شرط اعتبار نیست، روایت معتبره حساب نمیشه من حیث و سند. روی حساب این وجه هم تمام نیست.